أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العلي العظيم. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این محافل و منسوبین به جمع حاضر تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. در ادامه آیات شریفه‌ای که از سوره مبارکه مؤمنون زینت بخش مجلس و محفل ما بود، بعد از بیان صفت اول مؤمنون که خشوع در نماز و خداوند می فرماید والذین هم فی صلاتهم خاشعون، انسانهای مؤمن یکی از نشانه های اونها این است که در نمازشون با خدا مرتبطن، قلب اونها با خداست. نکاتی رو جلسه قبل در رابطه با راهکار خشوع و تحصیل خشوع از روایات و سخنان اولیاء الهی ذکر کردیم که چه کنیم به خشوع برسیم، از این پراکندگی حواس و سردرگمی کارهای روزانه رهایی پیدا کنیم. ویژگی دیگری که خداوند در بیان مؤمنون نام میبرد و مؤمن اگر میخواد خودشو محک بزند ببینه که این ویژگی رو دارد یا نه، والذین هم عن اللغو معرضون. خدا میفرماید انسانهای مؤمن از لغو اعراض میکنن، که متاسفانه بخشی از ما مردم مبتلا هستیم، هم به لغو افعالی هم به لغو افکاری. چون علمای علم اخلاق لغو دو دسته تقسیم میکنن، میگن لغو یه وقت لغو در فکر و اندیشه است، گاهی اوقات طرف نشسته فکرای باطل میکنه یا با تفکر باطل داره میگذراند که همین مقدمه لغزش های رفتاری میشه. جوانی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله میخوام پاک زندگی کنم، گناهم نکنم، چه کنم؟ امام صادق فرمودن چند چیزو بهت توصیه میکنم رعایت کن. اول فکر گناه نکن. ببینید همین فکر آلوده میکنه انسانو. در سخنی حضرت عیسی میفرماید فکر گناه مثل دودی است که در یک اتاق رنگامیزی شده ای برافروخته میشه. دود اتاق رو نمی سوزونه اما اتاق رو تیره و تار می کنه. فکر گناه صفحه دل انسان رو تیره می کنه. گرچه از نظر شرع مقدس اسلام تا فکر به عمل تبدیل نشود خدا مجازات نمی کنه. حالا کسی خدای ناکرده فکر دزدی به سرش زد، دزدی هم نکرد، خب این رو مجازاتش نمی کنه. اما اگر این فکر تبدیل به عمل شد باید مجازات بشود، چون فعل گناه رو انجام داده. ولی همین افکار آلوده عمل آلوده رو به دنبال میاره. لذا میگن فکراتون رو پالایش کنید. ولذا برای تسویه فکر باز شخصی به امام صادق عرض کرد آقا من گاهی اوقات افکار آلوده میاد سراغم، حالا یا افکار آلوده در اعتقادات یا افکار آلوده در رفتار، بدبینی، گاهی اوقات سوء ظن نسبت به مردم، این آقا از کجا پول آورده، با کی داره حرف میزنه، نکنه این دزده، نکنه این فلانه. برید بالاتر، آیا پیغمبری بوده، قرآن حق است، خدا واقعیت دارد، خدایی هست یا نیست، این گاهی اوقات سراغ انسان ها میاد. بعضیت گفت آقا ما چه کنیم وقتی این افکار آلوده میاد سراغمون؟ امام فرمود بگو لا اله الا الله. این لا اله الا الله مثل آب رو آتش. زمانی که افکارتون دست خوش هجوم این فکرهای آلوده می شود، ذکر لا اله الا الله داروی درمان کننده این افکار آلوده است. خب حضرت به اون جوان فرمودن فکرت رو دقت کن، افکار آلوده نداشته باش، تو مجلس گناه شرکت نکن. هر که میخواد پاک زندگی کند از مجلس آلوده باید فاصله بگیره. قطعا محیط آلوده آلودگی به دنبال میاره. سلمان فارسی هم که باشید تو یک محیط پر از ویروس گناه که برید، بخواهید و نخواهید آلودگی در شما سرایان میکنه. من از همه اینها بالاتر براتون بگم جریانی، حالا متاسفانه بعضی از افراد خوب این کلاه رو شیطان سرشون میذاره، میگه آقا اگه ما تو مجلس آلوده رفتیم، مجلس مجلس معصیت است، مجلس گناست، من که آدم خوبی هستم، ما یه گوشه نشستیم داریم ذکر میگیم، من دارم قرآن میخونم، اون سمت مجلس هر غلطی میکنن بکنن، ما مشغول کار خودمون هستیم. عیسی به دینش، موسی به دینش. خب این حرف اشتباهی است. من نکته نهاییشو خدمت آیون عرض کنم که آیون ببینید محیط آلوده چقدر کار دست انسان ها میده. آقایی بود به نام ابو هاشم آمد خدمت امام هشتم. حضرت فرمودن آی ابو هاشم من از شما نگرانم و گلایه‌مند. از ارادتمندان امام هشتم بود. عرض کرد یا ابن رسول الله چرا؟ امام فرمودن چرا با فلانی تو رفاقت داری؟ شنیدم با فلان شخص اسمشو آوردن، نشست و برخاست داری، تو مجالس او شرکت میکنی. عرض کرد یا ابن رسول الله این فردی رو که نام میبری دایی منه، رحم من است، من با دایی خودم نشست و برخاست کردم. امام فرمودن دایی تو باشد، دایی تو یه آدم فاسد العقیده است، صله رحم برای کی به جا میاری؟ برای خدا. او صله رحمی که حرمت خدا داره درش شکسته میشه، او صله رحمه. ما به احترام خدام امر صله رحم رو داریم اتیان میکنیم. حالا من برم در مجلسی که در اون مجلس داره حقیقت دین لگدمال میشه، این چه احترامی به سخن خداست که حرمت خدا رو ما داریم شکسته میکنیم؟ امام فرمودن دایی تو باشه، داییت فاسد العقیده است، از این دایی باید اجتناب بکنی. بعد این جمله رو گفت، همین حرفی که بعضی از متدینین هم میزنن، گفت آقا داییم بده، من خوبم، ما که پیرو شما هستیم، ما تابع اهل البیتیم، دایی ما داره بیراهه میره، من کاری به عقاید فاسدشم ندارم، من ارادت به شما دارم، تابع شما هستم، عبادتم انجام میدم. شروع کرد توجیه کردن. امام فرمودن آقای ابو هاشم آیون از این بترسید، مجلس گناه از اینجاش باید ترسید. من میگم شما سلمان، شما ابازر، از این صحنه باید وحشت کرد و حذر کرد. امام فرمودن آقای ابو هاشم نمی ترسی از آن بلایی که سر اون جوان در بنی اسرائیل آمد سر تو هم بیاد؟ گفت چه بلایی؟ کدوم جوان؟ حضرت فرمودن در قوم حضرت موسی، امت موسی، جوانی بود پیرو حضرت موسی، پدری داشت تابع فرعون، یعنی پدر و پسر 180 درجه مخالف، پدر تابع فرعون و افکار کفرآمیز فرعون، پسر تابع حضرت موسی و موحد. خب کار حضرت موسی که بالا گرفت، آخرین حربه دشمنان توحید و دشمنان انبیا کشتن دیگه، قتل، ترور. فرعون تصمیم گرفت حضرت موسی رو و بنی اسرائیل رو بکشن. از طرف خداوند امر شد موسی با امتش حرکت کردن به طرف نیل. بنی اسرائیل ها میترسیدن، میگفتن موسی کجا داریم میریم؟ مقابلمون نیل، تو بنبست داریم میریم، فرعون داره از عقب سر ما میاد، این راه راه در رو ندارد. قرآن میفرماید، موسی میفرمود ان الله معنا، خدا با ماست، جا نزنید. خدا فرموده این راه رو بیا بگو. چشم بنده یعنی این تسلیم. تسلیم علمای علم اخلاق میگن مثل میت رو سنگ غسال خونه. دیدی میت زیر دست غسال صداش در میاد؟ ساکت، لباس از تنش در میارن، اعتراض نمی کنن. آب روی بدن او میریزن، اعتراض نمی کنن. از این پهلو به اون پهلو او رو میکنن، صداش در نمیاد. گاهی اوقات سرش محکم رو سنگ غسال خانه میخورد، فریادش بلند نمیشود. میگن کلمیت بین یدی الغسال. مسلمان اگه اینطوری تونستی تو محضر خدا تسلیم بشی، نق نزنی، تسلیمی و مسلمانی. آقا یه سردرد میگه خدایا زورت به ما رسیده، خدایا وضع ما باید اینجوری بشه، خدایا دختر من باید این مشکل براش برسد، خدایا برای پسر من باید این اتفاق بیفتد، خدایا کسب و کار ما فلج بشود. اینا تسلیم بودن نیست. عالم مال خداست، عالم متعلق به اوست. ما همین امروز جوان عزیزی آمده بود مسئله سوال میکرد، تو پرانتز این رو عرض کنم، گوه آقا در باره همین بحث عرض شود که قصاص، گوه این قصاص که شما میگید عضو اگه مال خداست چرا اینجا دیگه قصاص میشه؟ گفتم عضو مال خداست، امانت دست بنده. من امانتدار یک کسی آمده زده ملک صاحب امانت رو ناقص کرده، من امانتدار مسئول باید قصاص کنم، باید حقشو بگیرم، باید دیهشو بگیرم. چشم مال خداست، زبان مال خداست، گوش مال خداست، وجود انسان مال خداست. کسی نمیتونه بگه آقا من دوست دارم دندانم فاسد بشود بیاندازم دور. میگن دندان مال تو نیست، مال خداست. وظیفه دارید از سلامتیتون حفاظت کنید، از اعضایتون مراقبت کنید. جزء بدن شما مال خداست، امانت است، باید درست امانت داری بکنید. خب حضرت موسی میفرمود ان الله معنا، خدا با ماست. ای بنی اسرائیل ته دلشون خالی میشد، گفتن موسی داره ما رو میده دم تیغ شمشیر. رسیدن به نیل، گفتن موسی رسیدیم به نیل، دیگه کار تمام شد. رود خروشان نیل در حرکت، جبرئیل نازل شد جناب موسی، عصا رو به نیل بزن. عصا رو به نیل زد، نیل باز شد، معبری گشوده شد که اون عالم یهودی از امیر المؤمنین سوال کرد کدام نقطه روی زمین است که یک بار در نظام خلقت خورشید بر آن تابید و بس. علی علیه السلام فرمود اعماق رود نیل زمانی که موسی با بنی اسرائیلی ها عبور کردند. چون رود از دو طرف جمع شد، آفتاب بر کف نیل تابید. خب موسی با بنی اسرائیلی ها رفتن، در روایت دارد آخرین نفر از قوم موسی که از نیل بیرون رفت، اولین گروه از لشکریان فرعون وارد شدند. تمام این فرعونی ها و فرعون وسط نیل که قرار گرفتن، اون جوانی که با حضرت موسی بود، باباش تو سپاه فرعون بود، یه وقت باباش رو وسط رود نیل همراه فرعون دید. یه دفعه عواطف فرزندی و پدری به هیجان آمد، رقت قلب، دلش برای باباش سوخت، از کنار نیل با سرعت آمد وسط نیل، خودش رسوند به پدرش. شاید اینا توی فاصله مثلا دو سه دقیقه ای اتفاق افتاد. خودش رسوند به پدر، گفت پدر ایمان بیار به خدای موسی. این نیل رو کی باز کرد؟ نیل از دو طرف باز شد، معجزه خدای موسی است که این قدرت رو به موسی داده. دیگه از این بارزتر معجزه؟ دست از فرعون بردار. همین دو جمله که بین این پدر و پسر رد و بدل شد، امواج از دو طرف به هم آمد. فرعون، فرعونیان، اون پدر و اون پسر همه غرق شدند. اینا رو امام رضا برای ابو هاشم نقل می‌فرماید. آی متدینین، بترسید از این که توی همچی وضعیتی قرار بگیرید. موسی خیلی ناراحت شد. حضرت موسی سید پروردگارا، فرعونیا که حقشون بود، فرعون هم که حقش بود، اما این جوان که به قصد تبلیغ رفت، عذاب خدا وقتی بیاد دیگه تر و خشک پای هم میسوزن. اینو فراموش نکنید. سیل آمد نماز شبخونشو میبرد، شرابخورشم میبرد. قاعده خلقته. خدا در بعضی از اقوام وقتی بلا میخواست نازل کند به انبیاء خودش میگه خارج بشید، خارج بشید که اگر بودید شما هم گرفتار میشید. خب حضرت موسی به خدا عرض کرد پروردگارا، این جوان به قصد تبلیغ رفت، اینم غرق شد. خطاب آمد موسی، این جوان الان نزد ما در جوار ما در بهشت است، ما که مزد او رو میدیم، میدانیم به قصد تبلیغ آمد، الانم در بهشت روح او قرار گرفته. اما چون هنگام نزول عذاب، این خیلی نکته است، هنگام نزول عذاب در جمع گناهکاران بود، عذاب او را هم در بر گرفت. دیگه بلا آمد، این تو جمع گناهکارا بود، اون لحظه اینم رفت، اما خدا اجر او رو میده. زلزله بم می آید، آقا تو حال نماز شب از دنیا میره، بعضی هم تو حال معصیت مردن. اونی که تو حال نماز شب بوده که خدا مزد او رو میدهد، او رو میبره در جوار رحمت خودش. اونی هم که در حال گناه غافلگیر شده باید مجازات اعمال خودش رو پس بده. امام اشتون فرمود ابو هاشم بترس از این که با دایید نشسته باشی، یه عذابی میخواد برای دایی تو برسد، تو هم کنار دست دایید حاضری، تو رو هم با دایید میبرن. خب حالا شما بگید چه بهتر، ما رو ببرن ولی ما میریم بهش. ها اینجا یه نکته است، چرا ائمه تو دعاهاشون از خدا عمر طولانی میخواستن؟ شما تو همین دعای ابو حمزه سومالی دقت کنید، تو دعاهای دیگر عمرن واسعن طویلن، تو دعاهای هر روز ماه رمضان، تو دعاهای معصومین و امرنی، امام سجاد عرض میکنه تو دعای مکارم الاخلاق و امرنی فی طاعتک، خدایا طول عمر به ما بده. اصلا ائمه به ما آموختن طول عمر. چرا؟ آیون هر چه تو دنیا عمرتون طولانی تر بشود و خوب کار کنید، آخرت مقامتون بالاتره. اگر کسی تو دنیا 20 سال خوب زندگی کرد، به اندازه این 20 سال خوب زندگی کردن قیامت مقام میگیره. اونی که 80 سال خوب زندگی کرده مقاماتش میره بالاتر. یعنی هر چه اینجا فرصت پیدا کنید و خوب بهره برداری کنید، آخرت شما و عاقبت شما مقامش بالاتره. اما اگر کسی عمر طولانی پیدا کرد ولی متاسفانه در مسیر بیگانگی با خدا، این خذلان ابدی است. در برابر ساعت ساعت، ثانیه ثانیه، این عمر باید پاسخگو باشد. لذا امام صادق، امام هشتم فرمودن آی ابو هاشم، با از این دایید اجتناب کن. ما گاهی اوقات تو مجالس لغو لهو بعضیا شرکت میکنم، میگه آقا ما کارمون درسته، ما نگاه هم نمی کنیم. آقا سیاهی لشکر نباد بشی. تو مجلسی که مجلس معصیت خداست، اونجا شما هم رفتی یه گوشه ایش نشستی، بلایی بخواد بیاد شما هم با اونها میبرن. خب برگردیم به اصل بس. امام ششم به اون جوان فرمودن مجلس گناه شرکت نکن، فکر گناه نکن، با رفیق خلافکار و خطاکار معاشرت نکن، تو لقمه خودت هم دقت کن و مراقبت کن، قضا تو دقت کن. خب قرآن می فرماید از نشانه های انسان های مؤمن والذین هم عن اللغو معرضون، اینا از لغو پرهیز می کنن. حالا این که لغو چیست؟ البته در سوره مبارکه فرقان هم اشاره دیگری است. در آیه 72 قرآن می‌فرماید از صفات عباد الرحمن والذین لا یشهدون الزور، عباد الرحمن کسانی هستند که اینا شهادت باطل نمیدن، شاهد بر باطل نمیشن. ببین یکی از شهادت های باطل ما داریم که وقت شاهد ربا میشه، میگه آقای حاجی فلانی، خانم فلانی، ما قبولت داریم، پولی دارم میدم به این آقا، ما این قدرم سود باد بده، تو شاهد باش. قرآن میفرماد عباد الرحمن لا یشهدون الزور، شاهد زور نمیشن، شاهد باطل نمیشن. رسول خدا فرمود پنج گروه تو گناه رباخوری شریکن: دهنده ربا، گیرنده ربا، واسطه ربا، شاهد ربا، کاتب ربا. اینا همشون یک کاسه هستن. آقا خط شما خوبه، شما بیا با خط نستعلیق قرارداد ربوی ما رو بنویس. بگو ما حمالت الحطب شما نمیشه. خدا رحمت کند مرحوم جد ما رو، میفرمودن کسی جهنم هم میخواد بره برای خودش بره، حیفه کسی جهنم بره برای رفیق، برای همکار، برای همسایه، برای اولاد، برای همسر، برای هیچ کس آیون خودتون رو گرفتار قیامت نکنید. قرآن میفرماید والذین لا یشهدون الزور، عباد الرحمن در سوره فرقان هم از نشانهاش اینه که اینا شاهد باطل نمیشن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی با کار لغوی برخورد میکنن با بزرگواری میگذرن. خب حالا لغو هم اشاره به لغو افکاری است، هم اشاره به لغو افعالی است. یعنی گاهی اوقات تو فعل ما لغو میاد، تو سخن گفتن ما، تو حرکات ما، تو اعمال ما. من بحث لغو یه مقداری خدمت عزیزان یه دو سه تا روایت رو تقدیم کنم و اشاره کنم. وجود مقدس آقا امیرالمومنین در بحث لغو گفتاری، حضرت میفرماید کل قول لیس لله فیه ذکرون فلغون، هر سخنی که از برای خدا در آن یادآوری و ذکر نباشد لغوه. یعنی حواستون باشه حرف میزنید باید به یک نحوی یه بار تربیتی داشته باشه، یه بار هدایتی داشته باشه. مراقب باشیم تو گفتار خودمون آلوده به سخنهای لغو و باطل نشویم. علمای علم اخلاق میگن زبان تا 180 گناه ازش صادر میشه. با این نکته که در نظر گرفتن این مطلب که هیچ گناهی به اندازه گناهان گفتاری سهل الوصول نیست، سهل المعونه نیست. شما حضار محترم ببینید بعضی از گناهان یه سن خاص میخواد، یه شرایط خاص میخواد. جوانی است، یه گناهانی مربوط به سن جوانی است. چو شست آید نشست آید پدیدار، دیگه طرف میبینید به سن پیری که میرسه یه کارهای عملا دیگه از این ساخته نیست. یه سری گناهان پول لازم داره، اگر پولی نباشد نمیشه اون گناه رو انجام داد، امکانات نباشد نمیشه انجام داد. اما زبان تنها عضوی است که پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، فقیر و غنی، سالم و مریض اگر غافل شوند آلوده می شوند. یعنی این تو اون نفس آخر، تو نفس آخر زندگیش اگر غفلت کرد یه دفعه یک جمله می گوید می زنه یه سری اعمالشو نابود می کن. شیطان یه جمله گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، 36,000 سال عبادت و آتش زد، 36,000 سال عبادت. شیطان نه عمل منافی عفت کرده بود، شیطان نه شراب خورده بود، شیطان نه قماربازی کرده بود، نه ربا داده بود، نه ربا خورده بود. یک کلمه یه لغوی که در پیشگاه قدرت الهی در برابر امر خدا تمرد کرد. خب امیرالمومنین فرمان هر قولی که در اون قول برای خدا یادآوری نباشد لغو است. جای دیگر حضرت می فرماید رب لغو یجلب شر را، چه بسا کارهای لغوی که جلب شرارت می کند. طرف یه جمله حرف می زنه چینه می افته بین دوتا خانواده، یک عمل باطل انجام می دهد نفرت ایجاد می کنه. شما خیلی از این دعاوی که تو دادگاه ها مطرحه سرمنشه اینا یک سخن، یک حرف، یک جمله یک دفعه می فتنه می شود. خیلی باید مراقب زبان باشی. وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه در صفات متقین 110 ویژگی برای انسانهای با تقوا حضرت نام می برد. اولین ویژگی رو حضرت می فرماید منطقهم الصواب. انسانهای با تقوا حرف که می زنن حرفشون صوابه، یعنی خطا توش نیست، غیبت توش نیست، دروغ توش نیست، بی احترامی نیست، پاکیزه سخن می گوید. لذا بهشتی ها هم خدا می فرماید لا یسمعون فیها لغوان. تو بهشت بگردی یه غیبت نمی شنم. انشاءالله خدا قسمت همه تون کنه برید بهش. حالا برای رفع خستگیتون اینم مزاحی با شماها بکنیم، روز ششم ماه رمضان یه خورده خستگیتون برطرف بشود. میگن که یک آقایی بود این منبر میرفت همش از اوصاف بهش میگفت، یه وقتی یک پاممبری گفت که آقای خورده از جهنم هم تعریف کنید تا یه خورده بترسیم حساب کارمونو بکنیم. همش شما میگی بهش اینطور، بهش اونطور، نعمتات چنین چنان. گفت جهنم که همه تون میرید میبینید، تعریف کردنی نیست، او دیدنیست. بهشتی که نمی روید و نمی بینید و من میگم تا بفهمید چی از دست دادید. حالا شما الحمدلله همه تون به برکت ایمانتون و پاکی و صفای باطن و ارادتتون به اهل البیت انشاءالله همه بهشتی هستید. اما جلو جلو میگم که بعد بگید فلانی هم روز ششم ماه رمضان فلان سال تو مسجد الرسول یه حرف زد، حالا رسیدیم بهش و رسیدیم. قرآن میفرماد لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. بهشتی ها لغو ازشون شنیده نمیشه، گناه سر زبونشون نیست. این یه پیام هم دارد، پیامش هم بگم. این آیه ناظر به این مطلب هم هست، آیون هر کی میخواد بره بهش زبانشو باید پالایش کنه، هر کی میخواد بره بهش از گناه باید فاصله بگیره. گناه با بهش سازگاری نداره. بهش جای پاکان است نه ناپاکان. لذا همونطوری که اینا تو دنیا پاک بودن بهشتشون هم همینطورن. اونجا دیگه لغوی شما نمیشنوید، اونجا گناهی نمیشنوید. حالا گاهی تو بعضی از جلسات یه دفعه میرید نشستن، این آقا یکی میگه، اون یکی میگه، یک دفعه میرن تو نخ و پوست یک بنده خدایی. آمدن به سید ابن طاووس گفتن جناب سید ابن طاووس فلانی چطور آدمی است، اینجور زندگی کنیم. سید ابن طاووس کسی بود که صدای امام زمان رو از پشت دیوار تشخیص میداد. در بین علماء شیعه جزء انگشت شمار علماء شیعه است که ارتباط تنگاتنگ با ولی عصر داشت. به این آقای سید ابن طاووس گفتن فلانی چجور آدمی است. سید ابن طاووس گریه کرد، گفت من 70 سال از عمرم میگذرد، هنوز خودمو نشناختم، چطور میتوانم در برابر دیگران یک قضاوت قاطع کنم؟ حالا میگه آقا پرونده فلانی زیر بغل منه. گاهی اوقات آیون تو این انتخابات ایمانها به باد میرود، بیچاره ای رو یک دفعه ببینید آبرویش رو به باد فنا میدن، زندگیش رو چوب حراج میکشن بهش، فلانی چنین است، فلانی چنان است، یک تهمت آیی میزنن. میگن مقام معظم رهبری سال 60 در همون جریان ترور تو مسجد اباذر، ایشون بین نماز ظهر و عصر برگشتن رو به مردم یه صحبتی کردن، چند نفرم سوال داشتن که تو اون ضبطی که بمب گذاشته بودن گذاشتن کنار دست ایشون. میگن این سوال از ایشون شد و ایشون این جوابو که دادن یه دفعه ضبطم منفجر شد. یکی گفت که آقا میگن تو این مملکت پارتی بازی، شما دخترت عروس یکی از وزراء مملکت آقای فلانی. میگن مقام معظم رهبری خندیدن گفتن من هنوز خدا دختر به ام نداده که آقای وزیری دوماد من باشه، من دختر ندارم. میگه دختر داری به فلان. اینجوری بعضی از این حرفا خیلی راحت بعضیا تهمت میزنن، خیلی راحت گاهی اوقات حرفایی رو میزنن که بعد زیر بارش میمونن، میشه غیبت، تهمت، افترا. بزرگترها، پدر و مادرها، مادر شوهرها، پدر شوهرها، مادر عروسها و پدر عروسها، مدیریت کنی زندگی جوانانتون رو، به هم نزنی زندگی اینها رو. یک کسی آمد خدمت امام حسین، عرض کرد که آقا یک عروس و دامادی اینقدر پدر و مادر این دختر تو گوش این دختر خوندن که این دختر از شوهرش جدا شد و طلاق گرفت. یعنی اینقدر بدی این داماد رو تو گوش این دختر خوندن که این دختر راضی به طلاق شد. از این مسائل هم فراوون اتفاق میفته. امام حسین فرمودن گناه این سخنان این پدر و مادر اینقدر عظیم و بزرگ است، مثل این که این پدر و مادر عروس و داماد رو با دست خودشون مسله کردن، یعنی قطعه قطعه کردن، یعنی بینی اینا رو بریدن، لب اینا رو بریدن، گوش اینا رو بریدن. بعضی از بزرگترهای ما چه میکنن؟ حواسمون باشه کلاممون کلام لغو نشه، با دو جمله زندگی رو به هم نزنیم، آبروی رو به تاراج نبریم، شخصیتی رو خرد نکنیم. والذین هم عن اللغو معرضون. انشاءالله خداوند ما رو از این آفات لسانی مسون بدارد. صلواتی ختم نماییم. قال الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون هو أن يتقبل الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله. شخصی آمد خدمت امام صادق، تفسیر همین آیه رو از امام صادق سوال کرد، همین آیه سوم سوره مبارکه مؤمنون. عرض کرد ابن رسول الله این والذين هم عن اللغو معرضونی که خدا برای انسان‌های با تقوا یاد مؤمن یاد می‌فرماد منظور چیست؟ امام یه توضیحی دادن، فرمودن هو ان یتقول الرجل علیک بالباطل. یه وقتی پشت سر کسی به باطل حرفی زده میشه، میگن آقای فلانی چنین کاری رو کرده، فلان کس چنین عملی رو انجام داده، کاری که اصلاً اتفاق نیفتاده، تهمت میزنن پشت سر شما، پشت سر دیگری. او یعتی که به ما لیسفیک، یا یه چیزهایی رو به شما نسبت میدن که اصلا تو شما نیست، میگن فلانی کار رو کرده ولی که نکرده، واقعا هم نکرده، میگن این حرف رو زده ولی که حرف رو انجام نداده، از زبان او صادر نشده. امام صادق فرمود مؤمن اینجوریست، وقتی آمدن گفتن فلانی پشت سرت همچی حرفی زده، چنین کاری رو به اد نسبت دادن و می داند که نداده، اینجا حضرت فرمودن فتعرض عنه لله، برگرد از اونها برا خدا، یعنی مقابله به مثل نکن. آقای عنوان بصری آمد خدمت امام صادق، گفت اصول تربیت رو برام تبیین کنید. امام 9 تا جمله گفتن، 3 جمله شو حضرت فرمودن تو اخلاقه. اونایی که حضرت تو اخلاق بیان کردن این بود، یکیش حضرت فرمودن اگر کسی به تو خطاب کرد گفت اگر یک کلمه به من بگویی 10 تا جوابت میدم، شما بهش بگو اگر 10 تا بگی یکی از من نمیشنوی. این میشه مؤمن. حالا یکی به من میگن، میگم خودتی و بابات هست و اجدادت هستن، میگم ما که کم نمیاریم، نمیخوریم که، غلط کرد 4 تا ما اضافش میکنیم. یه جمله حکیمانه از آقا امیرالمومنین بگم. امیرالمومنین فرمود اگه کار بد مردم رو با بدی جواب دادید، دارید تأیید میکنید کار بد مردم رو. یعنی اگر کسی فحش رو با فحش جواب داد، اگر کسی دشنام رو با دشنام جواب داد، اگر کسی اجهاف رو با اجهاف جواب داد، یعنی تأیید داره میکنه که این کار کار خوبی است، منم دارم انجام میدم. آقا دشنام بده؟ چرا دشنام میدی؟ گران فروشی بده؟ چرا خودت گران میفروشی؟ ظلم بد است؟ چرا خودت ظلم میکنی؟ لذا حضرت فرمود اگر از کار بد بدتون میاد، بدی مردم رو با بدی جواب ندی. امام صادق هم به عنوان بصری فرمود آقای عنوان بصری، اگه بهت گفتن یکی گفتی 10 تا میشنوی، تو بگو اگه 10 تا گفتی یکی هم. آدم عاقل کیه؟ سلمان فارسی. یکی از آمد خدمت سلمان، گفت آی سلمان، یک کسی پشت سر شما گفته محاسن سلمان مثل اینجا دیگه بماند، من بی ادبی میدونم، حالا هر بی ادبی رو هم نباید گفت، تشبیه کرده بود به دم یکی از حیوانات نجس العین. یعنی حالا یه وقتی دم حیوان تو دم حیوان، حیوان نجس العین، بیان انصافا بیان به من و شما یه همچی حرفی بزنن، میگیم چی میگیم آقا؟ چه برخوردی میکنی؟ گفت پشت سر شما گفته محاسن سلمان مثل دم فلان حیوان است. میگن سلمان یه تبسمی کرد. اینو میگن انسان مؤمن، متقی، عاقل، هوشیار، بیدار. گفت برید از قول من به اون آقا بگید. همه ما انصافا آیون اگر از همین امروز و از همین امروز روز ششم رمضان تصمیم بگیریم هر وقت غیبتمون آوردن گذاشتن کف دستمون اینجوری نصیحت کنیم، ببینید جلو غیبت گرفته می شود یا نه، سفره غیبت جمع می شود یا نه. و برید به این آقا بگید همه ما یک عقبه ای رو به نام پل صراط پیش رو داریم، از یک گردنه سختی به نام پل صراط باید بگذاریم که بعضی ها رو هزار سال نگه می دارن، بعضی ها رو آنن می برنشون تو جهنم، خیلی گردنه خطرناکی است. گفت من سلمان اگر با این محاسن از پل صراط گذر کردم، اون طرف پل به ات ثابت می کنم که محاسن من دم اون حیوان نبود، اون وقت ازت می خوام. ولی اگر با این محاسن سقوط کردم در جهنم، حرف درسته، بالاتر از حرف تو هم درست است، چون خدا او حیوان رو تو آتش نمی سوزاند ولی محاسن انسان گناهکار رو در آتش می سوزاند. یعنی یه جوری بگید که تربیت کنید طرفو. در حالاتی که از بزرگان علما میگن آمدن بهش گفتن آقا تو فلان مجلس فلان آقا غیبتت کرد، برداشت یه نامه نوشت گفت ببرید بهش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، حضور محترم جناب آقای فلانی، اسمش هم آورد، گفت شنیدم در فلان مجلس شما مقداری از حسناتتان را به نامه عمل من منتقل کردید و مقداری از گناهان و سیئات من رو به نامه عمل خودتان بردید، جزاکم الله خیر الجزا و السلام علیکم و رحمت الله، امضا کرد. گفتیدش بدید. غیر از اینه آیون؟ غیر از اینه؟ رسول خدا یک روز سوال نمود مسلمان ها من المفلس، ورشکسته کیست یا مفلس تو اصطلاح فقه؟ همه گفتن یا رسول الله من لا درهم ولا دینار، کسی که نه طلا داره نه نقره، به قول امروزی ها نه تراول داره، نه حساب ارزی داره، نه پول تو حساب سپرده داره، دستش خالیه، مفلس. میگن المفلس فی امان الله. پیغمبر فرمود اینا رو نمیگن مفلس. مفلس واقعی میدونید کیست؟ مفلس واقعی نعوذ بالله من هاذ الفلس، پناه بر خدا از این نوع افلاس، از این نوع تهیدستی. پیغمبر فرمود مفلس واقعی کسی است که روز قیامت میان صحرای محشر نمازاشو خونده، روزهاشو رفته، حجشو به جا آورده، خمسشو داده، زکاتشو داده، نماز شبها رو خونده، اما غیبتم فراوان، دروغم مکرر، تهمتم بیشمار تو نامه عملش هست، میانش پای حساب. قاعده حساب رسی قیامت رو من خدمت عزیزان بگم، آیون جلو این زبان آلوده به لغو همینجا بگیریم. اونجا دیگه نه طلا دستتونه، نه تراول چک، نه زمین، نه ملک، نه دارایی، همه دست خالی اومدید. داشته باشید هم به دردتون نمیخوره، چون وجه رایج در قیامت عمل است و بس. الان شما ببینید بعضی از این اسکناس های باطله، ببینید در مغازه بیا اسکناس 1000 تومانی رو میخوام بدم 100 تومن بردم، میگه باطله، این دیگه به درد نمیخوره، ارزش نداره. روز قیامت دلار باطل است، طلا باطل است، پوند باطل است، ملک و عقار و املاک اونجا دیگه ارزشی ندارد. وجه رایج فقط عمل است، تقواست. مردم رو بیان برای حسابرسی، طلبکارا پیدا میشن. یه دفعه میبینید برادر آقا میاد میگه آی برادر ما پشت سر ما غیبت کرد، هم جلسه ای میاد، هم کار میاد، دانشجو میاد، هم کلاسی میاد، سر و کله طلبکارا پیدا میشه. خب شروع میکنن اول از کارهای خیر طرف برمیدارن، نمازها میره، روزه ها میره، بازم میبینه بدهکاره، بازم سرکله طلبکارها پیدا میشه، حجش میرود، خمسش میرود، زکاتش میرود. پیغمبر فرمود وای به حال کسی که تمام حسناتش برود بازم طلبکار ایستاده پای میزان اعمال، میگه منم حق دارم. خب دیگه نامه عمل خالی شد، حالا چجور تسویه حساب میکنن؟ خب چیز دیگه نداره بده. میگن از گناه اینهایی که غیبتشون کردی میاد تو نامه عمل شما، از گناه اینها میاد تو نامه عمل شما جای غیبتایی که تو کردی. یه دفعه میبینه حکم شرابخوری اون میاد تو نامه عملی، زنا کرده میاد تو نامه عملش، میگن این زنا بابت مثلا این 20 تا غیبتی که کردی، این کار بابت این تهمت هایی که زدی. پیغمبر فرمود یه وقت این آقای مکه رفته نماز خونده ولی زبان آلوده دار، همه این عبادت ها می رود، گناهانی هم میاد تو نامه عملش، با اون گناهان میره جهنم. رسول الله فرمود مفلس واقعی روز قیامت چنین کسی است. آی مردم جلو افلاستون رو بگیرید. باز اینجا رو من یاد کنم، مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن عدایق، مرحوم جده بود، عبوی میگفتن تو درس اخلاقشون به طلبه ها میگفتن طلاب اگر میخواید غیبت کسی رو بکنید، بعضیا دیدید اصلا ذائقهشون غیبت ور میداره، نمیتونه غیبت نکنه، نمیتونه تهمت نزنه. ایشون میگفتن اگر میخواید غیبتم بکنید، نمیتونید غیبت رو کنار بذارید، غیبت پدرت رو بکن، غیبت مادرت رو بکن، غیبت بچه ها تو بکن، که روز قیامت اگر حجت میرود بره تو نامه عمل بابات، قریب نبره، بذار کارهای خوب تو مادرت ببرد نه بیگانه، بذار خیر این عبادتات به بچه هات برسد دیگران نبرن. حالا که غیبت حرام نباد غیبت کرد، حالا میگی نمیتونم ترک کنم، غیبت کسی رو بکن که راه دور نره، اون وقت دلت نسوزد قیامت که اون آقایی که نمیتونستی ببینیش حالا داره حجتو میبره، داره نماز شباتو میبره. اینا همش ناشی از اینه که آیون ما از لغو معرض نیستیم. امام صادق فرمود، آیه میفرماید والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اگر حرفی زدن که در شما نبوده، سخنی رو به شما نسبت دادن، کاری رو به شما نسبت دادن که در شما نیست، شما فتعرض عنه لله، برای خدا برگرد، بگو من برای خدا حرف نمیزنم، برای خدا سخنی نمیگم. اینو میگن اعراض، اینو میگن مؤمن. جای دیگر حضرت دارد که باز امام صادق میفرماد از معانی لغو الغنا والملاهی، هر چیزی که لغو باشد، غنا باشد و لهو باشد، اینا در مصداق عرض شود که لغو گنجانده می شود. چند تا تعریفم من اشاره کنم نسبت به معنای لغو. امیرالمومنین می فرماید لا تقولن ما یوافق و هواک و ان قلته لهوا او خلته لغوا. حضرت می فرماید هیچگاه سخنی که مطابق هوا و هوسته نگو، مطابق هوا و هوس، دلم میخواد، این دلم میخواد بده، عقلت باید حکم کند. امیرالمومنین فرمود لا تقولن ما یوافق و هواک، هیچ وقت حرفی که برگرفته و موافق با هوای نفس توست بر زبان جاری نکن. و ان قلته لهوا او خلته لغوا فرب لهو یوهش منک حرا و لغوین یجلب و علیک شر را. امام فرمود اگر چه این حرفایی که میزنی لهو باشه، یعنی شوخی باشه، بعضی ها دیدید یه حرفی میزنم بگه شوخی کردم بدت نیاد، امیرالمومنین فرمود نگو این حرفو، مزاح کردم. تو همین شهر آیون چند سال قبل یه کسی به کسی رسید، گفت فلانی، گفت بله، گفت پسرت رو ماشین زد مرد، تا این حرفو زن طرف سکته کرد افتاد مرد، گرفتن آقا رو بردن گفتن آقا تو عامل قتل ایشون. گفت من شوخی کردم. آقا اینجوری انسان با شوخی کنه مسلمان؟ امیرالمؤمنین میفرماید اگر چه این حرفی که داری میزنی حرف لهو باشه، بگی من بر سبیل مزاح گفتم، شوخی کردی. بالاخره یک دفعه یک خبر تلخی به این بنده خدا میده، تا طرف میترسد وحشت میکنه، من میگم آقا نترس ما شوخی کردیم سر کارت گذاشتیم. این چه شوخی کردنی است؟ کربلا آیون رفته بودم چند سال قبل، یه خانمی آمد تو حرم امام حسین زار زار گریه میکرد. اون زمانی که سالها قبل صدام رأس حکومت که سفر از کاظمین شروع میشد، اصلا این خانم لاینقطع عشق میریخ. گفتم خانم چته؟ من فکر کردم حالا مثلا عاشق امام حسین بوده، سفر اولم از تو دیگه، حالا عشق به حضرت و یه مقدار گریه کرد تا یه خورده خودشو آرام کرد و گفت من یه گناهی کردم، نمیدونم خدا تو این سفر منو میبخشه یا نه. گفتم ناامید نباش، خدا بخشنده است. نمیخواستم بیان کنم. گفت نه من اینو بگم راهنماییم کنید، من میخوام راه رو بفهمم. گفت کاظمین از حرم آمدیم بیرون. آه چرا مؤمن اینجوری باشه بابا؟ رفتی زیارت موسی بن جعفر. گفت آمدیم از حرم بیرون. گفت این بساطیای بودن بیرون حرم حضرت. گفت یه پسر بچه‌ای بود این جوراب میفروخت. گفت حالا نمیدونم 5 تا یا 6 تا جوراب رو میداد 1000 تومن یا کمتر. گفت من ازش این 6 تا جوراب رو گرفتم، پول بهش دادم، جوراب رو گذاشتم رو اون بساطی بود، طبقی بود گذاشتم رو اون که از تو کیفم پول در بیارم. گفت 1000 تومن رو که بهش دادم جوراب رو شمردم دیدم یکی کمه. گفتش گفتم این یکی کمه که. گفت خانم من 6 تا بهت دادم. گفتم این 5 تاست. گفت خانم من درست دادم. گفتم دروغ نگو، دروغ گو. شما باید صدام براتون حاکم باشه، جلو چشم من داری دروغ میگی، جلو چشم من داری فلان میکن. گوی بچه افتاد به گریه کردن. و حالا من دروغ نمیگم، بیا این یه جوراب دیگه، ولی به من نگو دروغگو. من دارم کار میکنم، پدر ندارم، یتیمم هستم، نمیخوام که حرام ببرم تو خونم، ولی من 6 تا جوراب دارم تحویل تو. گفتم دروغگو برو. گفت یه جوراب دیگرم گرفتم 6 تا. کاظمین آمدیم سامرا، سامرا آمدیم نجف، نجف آمدیم کربلا. حالا تو کربلا امروز صبح یکی از این خانم ها آمده میگه خانم فلانی بله، گفت من یه جورابی تو کش رفتم، داشتی از اون پسر جوراب میخریدی، دیدم حواست داری پول از تو کیفت در میاری، یه جورابو برداشتم رفتم ببینم حالید میشه میفهمی، این جورابم تو کیفم گذاشتم بگیر. گفت یه دفعه متوجه شدم این بچه بیچاره یتیم پای برهنه التماس میکرد به من، میگفت من 6 تا جوراب به تو دادم. حالا این زن افتاده بود به گریه، گفت نمیدونم چه کار کنم، روی رفتن تو حرم امام حسینم ندارم. خب با چه رویی میخواییم بریم؟ راحت تهمت بزنیم. امیرالمومنین فرمود مردم بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. اونی که با چشمت میبینی حقه. شنیدم حدس میزنم شاید اینطور باشد، قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بعضی از این گمان هاتون گناهه. به نظرم میاد با این که داره حرف میزنه این نامحرمشه، به نظرم میاد پول از حرام در آورده، به نظرم میاد چنین. آقا این حرفا رو بذارش کنار. گفتم خواهر محترمه، حالا دل اون بدبخت بچه یتیم و شکستی حق و ناس هم گردنته. گفت مسئله شرعیش. گفتم مسئله شرعی رو که تو دیگه نمیتونی برگردی کاظمین که. اون بچه هم دیگه کسی پیدا نمیکنه. این جوراب رو به عنوان مجهول المالک بینید، حالا یه نادونی سنگ میندازه تو چا، حالا باید بیای مسئله شرعیش رو پیدا کنی جواب درست کنی. گفتم جوراب رو به عنوان مجهول المالک صدقه از طرف اون خانم، از طرف اون بچه بده به فقیر، برو تو حرم امام حسین هم یه زیارتی برای اون بچه بکن، از آقا امام حسین هم بخوا دیگه از این به بعد موفقت بدارن، راحت تهمت نزنی. باید مراقب بود. حالا میگه آقا شوخی کردم. خب خانمی هم که هم سفری او کدام، برو خانم بیاد تو من نصیحتش کنم. خانم تو اومدی کاظمین یا اومدی کیف قاپی تو را بلند کردن، تو من زیارت حضرت موسی بن جعفر شوخی کردم؟ این چه شوخی است که تو میکنی؟ این همون لغوه، همین است که وجود مقدس امیرالمومنین میفرماد و این قلت او لهوا. حالا میگه شوخیه. خب این شوخی میکشه انسان تو حد تهمت، تو حد ناسزا گفتن، گاهی اوقات بدبینی ایجاد میشه. من رو این منبر نمیتونم بگم بعضی از زندگی ها متلاشی شد منشأش به خاطر یه حرفی که میگه من به شوخی به خانمش فلان حرفو زدم، یه دفعه عد شود که طرف ذهنش بدبین شده، بین یک زن و شوهر به هم خورده. چند سال قبل بین یک زن و شوهری به هم خورده، داشت کار میکشید به دادگاه. عد شود که میگو یه آقای اومده بود، حالا به زن طرف یه جمله گفته بود، گفته بود حال خانم فلانی کدوم چطوره؟ این بیچاره فکر کرد یه زن دیگه هم داره. زن با این شوهر عرض شود که ناراحت، بعد گفت والله قسمی زن داره، قسم والله خورده بود، این کار به داشت میکشید به جدایی. بعد من عرض شود که اون طرف رو خواستم، زن و شوهرم خواستم، گفتم تو قسم والله خودی؟ گفت من قسم والله خودم، شوخی کردم، گفتم والله زن داره، این زنش نیست. گفتم مرد حساب خود، تو این شوخی رو کردی، زندگی اینا رو با آتش کشیدی. این زن از حرف تو یه برداشت دیگه کرده، فکر میکند این یک همسر دیگه هم دارد. امیرالمومنین فرماد نگید حرفایی که میگید ما شوخی کردیم، او خلته لقوا، یا میگه آقا ما بدون قصد این حرف رو گفتیم، قصدی نداشتیم. حرف تو ازش قصد استفاده میشه. مؤمن نباید اینجوری سخن بگه که تو گفتار او دیگران ذهنشون بدبین بشود و نسبت به یک دیگر عقایدشون برگردد. بعد حضرت میفرماید فروبله ون یوهش و منکه هر را، خیلی از این حرفهای شوخی آدمای خوب از دورتون جمع میکنه. دیدید آدمایی که زبونشون چفت نداره گزنده است. به قول شاعر میگه به جای نوش دائم میزنی نیشو، نمیدانی خدا رحمت کنه جولیده نیشابوری رو. به جای نوش دائم میزنی نیشو، نمیدانی که این راه و روش را در عقرب جرار هم دارد. بعضی ها دیدی زبانشون خیلی تند و خطرناکه، حالا یا به شوخی همه چیز میگن، مردم از اینا حذر میکنن، خوبا از اینا فاصله میگیرن، میگن این زبان با تقوایی نداره، یه خود رعایت کنه، خیلی با این هم حرف نشی، این زبونش زبون خطرناکیست. و وای به حال مسلمانی که مسلمونا از زبان و دستش بترسن. اگه یه وقتی آیون احساس کردید کسی از زبونتون میترسه، تو اسلامتون تجدید نظر کنید. پیغمبر فرمود المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان واقعی کسی است که مسلمان های دیگه از زبانش و از دستش در امان باشن. یعنی بگن آقا این زبانش آبرومونو نمیبره، این زبانش شخصیت ما رو خرد نمیکنه، از این آقا مطمئنیم پشت سر خرابمون نمیکند، دستش مطمئنیم با این دستش بر علیه ما اقدامی نمیکند. این مسلمان اونی که تا میاد تو خونه حکومت نظامیه، بچه‌ها میترسن، زن میترسن، اوه ساکت باشید حاجی اومد، ساکت باشید حاج خانم فلانی اومد، حکومت نظامی شد، ای وای به حال یاج خانم. آمدن به پیغمبر گفتن یه خانمی شبا شب زنده دار، روزا روزه، دائم و صوم و صلات، صدقه زیاد میدهد. هی گفتن تقوم و لیلها، تصوم و نهارها، تصدق به جمیع مالها. بعد طرف گفت یا رسول الله این زن فقط یه عیب داره. عرض کردن چه عیبی؟ از گرد یا رسول الله توزی جیرانها به لسانها، همسایه هاشو با زبونش اذیت میکن. اینا که تو خونه های آپارتمانی زندگی میکنید بپای، همسایه آزاری خیلی خطرناکه. اینقدر پیغمبر از حقوق همسایه گفت که امیر المومنین فرمود ما احساس کردیم که پیغمبر میخواد بگد همسایه ارث میبره از همسایه. و توزی جیرانها به لسانها، با زبونش مردم رو همسایه رو اذیت میکند. رسول الله فرمود لا خیر فیها، این زن هیچ خیری توش نیست، هی من اهل النار، این زن اهل آتش. زبان نباید آلوده به لغو بشه. نماز شب خوب میخونی؟ خب صبح آتشش میزنی، قرآن ختم میکنی، به چند آیش عمل میکنی. بالاخره من اهل عبادتم، چقدر این زبانم تو مسیر خدا داره کار میکند. بعد حضرت فرمود رب لهو یوهش و منکه هر را، چه بسا سخنهای لهو شوخیهای بی مورد که خوبا را از دور شما پراکنده می کند. و لغو یجلب علیک شر را، و کارهای بدون قصد و لغوی که شرارت را برای شما به همراه می آورد و به دنبال می آورد. یه حدیث دیگرم تقدیم کنم، عرائض رو جمع‌بندی کنیم. وجود مقدس پیامبر اکرم فرمود اعظم الناس قدرن من ترک مالا یعنی، با عظمت ترین مردم میدونید کیا هستن؟ با عظمت ترین انسان ها، کسانی یعنی که اون چیزهایی که فایده توش نیست و میذارن کنار. بزرگان میگن مردم کاری که میکنی یا دنیا با توش باشه یا آخرت یا هر دو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، این برای خوبا. حالا آقا حد آخرت حسنه نمیخواد، دنیا حد اقل. بدا به آل کسی که دنبال کاری باشه که نه دنیا توشه نه آخرت. امیر المؤمنین فرمود پیغمبر سه چیز رو در رفتار شخصیش کنار گذاشته بود و ترک من نفسه سلاس. اینا همش هم میاد تو بحث لغو. المراء، پیغمبر اهل جدال نبود، یعنی پیغمبر دنبال حرف رو نمیگیره. بعضی ها دیدید نه آقا همینه که من میگم، یعنی دنبال حرف رو میاره. بابا ول کن، حرف تو زدی، پذیروف پذیروف نپذیروف و ما علی رسول الله البلا. حرف حق تو بزن، زیر بارت رفتن رفتن، نرفتن نرفتن، چون که مراء میکنی. دوم علی ابن ابی طالب فرمود ول اکثار، پیغمبر اهل پرحرفی نبود. خود این پرحرفی هم لغزش هایی داره. انسان وقتی پرحرف شد، پس لرزه های پرحرفی غیبت، تهمت، لغو، لهو. پیغمبر پرحرف نبود، کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. و سوم رسول الله و ما لا یعنی، حرفی که توش اثری نبود، بهره‌ای نبود، خاصیتی نداشت برای مردم و هدایت مردم، پیغمبر اون حرفو میذاشت کنار. حرفو که میخواید بزنید ببینید به درد هدایت مردم میخوره یا نمیخوره. نمیخورد، بذارید کنار، ترک کنید. حضرت آیت الله والد میگفتن من طلبه جوانی بودم تو امامزاده ابراهیم، خودم مجلسی بود، این جریان مربوط به 60 سال قبل، گفتن یک مجلسی بود، تمام علمای بزرگ اون وقت شیراز تو مجلس بودن. گفتن یک بحث فقهی مطرح شد تو مجلس که میگفتن تو اون مجلس بالای 20 تا مجتهد جامع و شرائط نشسته بود. گفتن بحث آمد بین دو نفر، یکی مرحوم آقای حاج شیخ آیت الله آقای اشرف الحسن عدایق و یکی یکی از بزرگان علمای اون وقت شیراز. گفتن یکی این آقا میگفت، یکی اون جواب میداد، یکی اون میگفت، یکی این جواب داد، دیگه همم هم ساکت شده بودن. گفتن همه علما میدونستن که حق با آقای حاج شیخ. عبابی میگفت منم که طلبه جوانی بودم، منم میدونستم که آقای حاج شیخ ادله و استنباط و اجتهاد با ایشون حق میداد. اون داشت آقا داشت مراء میکرد، جدال میکرد، زیر بار نمیخواست بره. اینم خیلی بداها آیون، یه جا بدونید حق به طرف مقابله، میگه کلاسم میخواد پایین نیاد. به خدا قسم قبول کنید حقانیت طرفو بزرگتون میکنن. بگو آقا حق با توست، من اشتباه کردم. شهامت گفتن اشتباه کردم و داشته باشید. تو منزل در حق فرزندت اشتباه کردی، پسرم معذرت میخوام، بد کردم. به خدا قسم فردای زندگی که این پسر میشه متولی شما، روز پیری شما خوب فرزندی میکنن. ما تواضع رو، راستگویی رو گاهی تو کانون خانواده‌ام به بچه‌هامون یاد نمیدیم. اینو شهامت داشته باشین. بابا ببخش، این حرفو نباید می‌زدم، این سخن رو نباید می‌گفتم. تو بحث‌های اجتماعیمون همین طور باشین. آقا معذرت می‌خوام. ببین خدا چقدر محبت شما رو تو دل طرف مقابل قرار میده. گفتن این آقا داشت جدال می‌کرد، وسطای بحث که بحث داغ شده بود، یه وقت آقای حاج شیخ ساکت شد. هر چه اون گفت آقا دیگه ادامه نداد. جلسم تمام شد، عبابی گفتن من خیلی بهم برخورد، آمدم بیرون گفتم آقا یا بحث نکنید یا بحث میکنید، تا آخر بحث بیاید. حق با شما بود، اون آقا داشت لجاجت میکرد، مراء میکرد، چرا شما کوتاه آمدید؟ گفتن پدرم گفت بابا من برا خدا داشتم بحث میکردم، تا اونجایی به بحث ادامه دادم که احساس میکردم این آقا متوجه نیست. در اواسط بحث متوجه شدم این آقا میدونه حق با منه، نمیخواد بپذیره. تا این رو متوجه شدم دیگه بحث رو ادامه ندادم. برای خدا داریم بحث میکنیم، نه برای هوای نفس. علی علیه السلام فرمود پیغمبر و مالا یعنی، چیزی که توش فایده نبود از زبان پیغمبر شنیده نمیشد. خب امروز ششم رمضان سال روز ارتحال حضرت ابو طالب است. ابو طالب حق بزرگی گردن مسلمان ها داره و استوانه ای برای اسلام بود. حمایت جدی ابو طالب از اسلام، گرچه بعضی از مورخین اسلامی اهل سنت نوشتن ابو طالب اسلام نیاورد و این دروغ بیانه است. مرحوم علامه امینی کتابی دارد ابو طالب مظلوم تاریخ. ابو طالب جز پیشگامان در اسلام بود. ابو طالب و خدیجه دو حامی جدی رسول الله بودند در مکه و تا این دو شخصیت در قید حیات بودند پیغمبر امنیت داشت. زمانی که این دو نفر از دنیا رفتن که همون سال شد سال عام الحزن، جان پیغمبر به خطر افتاد. شخصیتی که در دفاع از رسول خدا با جانش با آبرویش، گرچه سمت پدری هم بر پیغمبر داشت، رسول الله از سن 8 سالگی تو خانه ابو طالب بزرگ شد تحت کفالت حضرت ابو طالب. مثل چنین روزی پیغمبر به فقدان عموی خودش مبتلا شد و عموی عزیزی را چون ابو طالب از دست داد که عشق از دیدگان پیغمبر جاری بود و رسول الله در تشییع ابو طالب گریه می کرد. ابو طالب را آوردن در قبرستان معلات که الان به عنوان قبرستان ابی طالب یا قبرستان ابو طالب مشهور است. حضرت ابو طالب رو در اون قبرستان به خاک سپرد. عرض کنیم یا رسول الله، عموی عزیزی رو از دست دادیم. یک عمو ابو طالب بود که از اسلام خوب دفاع کرد، یک عمو هم حمزه بود که اون هم مدافع خوبی بود برای اسلام. در جنگ احد حمزه به شهادت رسید. پیغمبر وقتی آمدن کنار پیکر عموی دیگرشان حضرت حمزه، خب بدن قطعه قطعه شده بود، یعنی مسله کرده بودن بدن حضرت حمزه رو. حضرت رسول خدا عبایی رو داشتن انداختن روی بدن حمزه که این بدنی که شکم پاره شده بود، صورت مسله شده بود، گفتن یا رسول الله صفیه داره میاد، خواهر حمزه. پیغمبر فرمودن خواهر این صحنه رو نمیتونه ببیند، برش گردونی. به زبیر فرزند صفیه گفتن برو مادرتو برگردان. زبیر رفت، حریف نشد، گفت مادرش گفت میدانم پیغمبر رعایت حال منو میکنن که من شاید برادرمو نتونم ببینم، ولی من صبرم خوبه، میخوام بیام برادرم رو ببینم. زبیر گفت یا رسول الله مادرم بر نمیگرده. گفتن بیاد صفیه. آمد کنار پیکر حضرت حمزه حاضر شد. بگیم یا رسول الله، شما خواهری رو ابتداعا فرمودید برگرده چون نمیتواند سیمای مسله شده حضرت حمزه رو ببیند، ولی که صفیه با عزت آمد کنار پیکر حضرت حمزه. یا رسول الله، چه گذشت بر اون خواهری که در کربلا آمد کنار پیکر قطعه قطعه برادرش؟ اونجا دیگه کسی مانع زینب نشد. زینب آمد چون مشام جان زینب، تازه شد از بوی یار، گفت یارب بوی معشوق من آید زین دیار، اما جسد سید الشهدا کجا و پیکر حمزه سید الشهدا کجا؟ مثل امروز ابو طالب با عزت در قبرستان ابو طالب به خاک سپرده شد، اما زینب آمد شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها رو کنار زد. یه نگاهی به این بدنی که سر ندارد، چاک چاک اوریان قطعه قطعه، صدا زد یوم علا صدر المصطفی و یوم علا وجه الذرا، برادر یه روز روی سینه پیغمبر جای تو بود، امروز بر خاک تفدیده کربلا همه بگیم یا حسین.